بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله عليه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سوره مبارکه انعام آیه کریمه 153. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خودم و عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. بحثم رو در خطبه اول شروع کردم پیرامون تفکر و تأمل. در این خطبه می خواهم عرض کنم که تفکر یک معیاری باید داشته باشد، یک میزانی باید داشته باشد که انسان بگوید تفکر من درسته یا درست نیست. میزان و معیار چیست؟ اندیشیدن از چه طریق درسته؟ البته اون چیزی که فیلسوفان میگویند که حرفم درسته، میگویند اندیشیدن از راه تعقل، یعنی احساسات و عواطف باید از مسیر عقل عبور کند. این حرف کاملا درستی است. اما چه بسا ممکن است اشخاص بگویند این احساس من هم تعقله، با اینکه تعقل نیست. ولذا باید معیاری دیگر انتخاب کرد که اون معیار آدمی را به اشتباه نیندازد. اون معیار هم وحی است و قرآن کریم است. بازم ممکن است اونجا کسی آیه ای رو معنا کنه و بگوید من درست میگویم و راه من درسته و فکر من صحیحه. ولذاست که باید با سنت و اصای سنت بر قله رفیع وحی وارد شد و وحی را به خوبی فهمید. این از که عرض کردم اندیشیدن معیارش کتاب و سنت است. خب، آیه شریفه ای که امروز عرض می کردم در این جمله است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در محضر مبارکش جمعی از صحابه بودند و این آیه مبارکه تلاوت شد. این رو هم محدثان اهل سنت نوشتن و هم شیعه نوشته است، حاکم نوشته است، احمد نوشته است، ابن منذر نوشته است، نوشتن بسیاری از ارباب حدیث که وقتی این آیه شریفه در محضر پیغمبر تلاوت شد که و ان نهادا سراتی مستقیمن فتبه او، سرات من مستقیم است، سراتی یعنی راه خدا، راه خدا مستقیم است، فتبه او اون راه رو پی کنید و بروید، ولا تتبع السبل، راه‌های پراکنده رو نروید، فتفرق بكم عن سبيله، شما را از راه خدا دور میکنه، ذالکم وصاکم به، این توصیه و سفارش اکید خداست، لعلکم تتقون، شاید پارسا و پرهیزگار گردید. رسول اکرم برای اینکه این نکته رو برای اصحاب توضیح بده، در حقیقت برای امت اسلام بیان بفرماید، چه مخاطبان و چه غیر مخاطبان، و امروز هم ما مخاطب همون مثلی است که رسول اکرم زدن، این است که دارد پیغمبر اکرم خط رسول الله صلی الله علیه و آله خطن به یده، یعنی همون جا که نشسته بودن روی خاک با دست مبارکشون خطی مستقیم کشیدن، بعد فرمودن که هذا سبیل الله، این خط مستقیم خط خداست، ثم خط خطوطا عن یمین ذلک الخط و عن شماله، از طرف راست این خط شروع کردن هی خط کشیدن، که این خطها از اون خط مستقیم منشعب می شد، یعنی چسبیده بود به اون خط مستقیم، ولی هی کچ می شد به طرف راست، به طرف چپ خط هم که می کشیدن چپ می شد، هی باز بر می گشت به اون طرف که طرف چپه، فرمود این خطوطی است که قرآن میگوید نروید از این خطوط، یعنی ریشه اسلام، ریشه درخت وحی، تنه این درخت و شاخه های این درخت، این خطهای کج رو رسول اکرم از همون تنه درخت در طرف راست و چپ کشید و فرمود اینها خطایی است که گمراه میکند انسان رو، اینا خطی است از اسلام منشعب شده، نام وحی داره، نام دین داره، اسم عدالت داره، اسم خدمت داره، نام ایثار داره، نام تقوا داره، ولی همش انحرافی است. بعد فرمودن که ان علیه شیطانن یدعو الی، این خطا رو هر کدوم رو علی کل خطن که طرف راست و چپه یک شیطان قرار گرفته و مردم رو دعوت می کند به این خط. قرآن می‌فرماید که ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خب این حدیث در توضیح آیه شریفه. یک بیان دیگرم از امیرالمؤمنین از نهج البلاغه عرض کنم. امیرالمؤمنین در نامه 31 کتاب 31 چنین فرموده است به امام مجتبی یا به محمد حنفیه، شاید همون محمد حنفیه باشه، اختلاف گفتن، فلیکن طلب و کذالک به تفهم و تعلم لا به تورط شبهات و علق الخصومات. ای فرزندم، حق رو که میخواهی بفهمی، این حق رو با تفهم بیاب، با تعلم بیاب و درک کن، لا به تورط شبهات، نه خودتو در ورطه شبهات بیندازی، و لا علق الخصومات، تو بحث ها بیفتی، تو جدل ها و آره و نه ها قرار بگیری. برو راه تعلم رو بگیر، حق رو از اون راه پیدا کن. راه تعلم یعنی راه استدلال، راه تفهم یعنی راه این که آدم بفهمد واقعا چیست و چه باید کرد. بنده در خطبه اول که این بحث تفکر رو دنبال می کنم، در مسائل روز کشور می خوام مسئله بزنم، در خطبه دوم هم راجع به مسائل جهان اسلام عرض کنم انشاءالله، و اما درباره مسائل روز یک داستانی رو نقل کنم درباره همین جریانی که 25 بهمن رخ داد. 22 بهمن مردم ما اونچنان در تمام کشور نشان دادن و شور و هیجان داشتن و حماسه آفریدن که دنیا در برابر اون عبرت کرده بود. بعد 25 بهمن این آقایان آمدن و دعوت کردن به خیابونها، به گروهی اندک هم دنبال کردند و آمدند. بنده در اینجا میخوام یه بحث اخلاقی سیاسی داشته باشه، ولی بحث اخلاقی سیاسی نه این است که بخواهم اخلاق رو با سیاست منطبق کنم، بگم اخلاق ما و سیاست ما یکیست، یعنی اخلاق عین سیاست، نه، سیاست عین اخلاق، نه اخلاق در سیاست، سیاست در اخلاق. چون اگر اخلاق در سیاست شد، اخلاق میشه اخلاقی سکولار. اگر دینی سیاسی، دین در سیاست قرار گرفت، دین می شود دینی سکولار، بی محتوا، یک ظاهر برد. ولی اگر سیاست در دین قرار گرفت، این می شود سیاستی اصیل و درست. حالا من این داستان رو نقل می کنم، بعدم شما ببینید این قصه ای که رخ داد چه بود، و اگر چند تا از بچه های ما، چون همون طوری که امیرالمؤمنین به محمد حنفیه توصیه فرمود فرزندش، فلیکن طلب و کذالک به تفهم و تعلم، بفهم لا به تورط شبهات و علق الخصومات، از این که کسی با کسی دشمنه یه چیزایی میگه، خودتو در اون مرحله نبر. ببین راه چیست، درست فکر کن. این که عرض میکنم معیار فکر کتاب و سنته، این همینه. به قول ملای رومی، هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. تا چه جور ترازو رو بگیره؟ حدیث اینه. البته خیلی دیگم نقل کردن، هم شیعه نقل کرده این رو، هم بعضی از بزرگان اهل سنت این حدیث رو نقل کرد. و اون این است: در جنگ صفین دارد میگه که جوانی از قبیله فزاز به نام اسماء ابن حکم، حالا چطور جوان بود و نوجوان بود، حالا بعد شاهدی دارد عرض میکنه، آمد خدمت امیرالمومنین، گفت یا امیرالمومنین، من وقتی آمدم مستبصر بودم، حق با شما میدانستم، ولی حالا که آمدم در میدان جنگ میبینم اون لشکر هم که لشکر معاویه است نماز میخوانن، شما هم نماز میخوانید، اونها اذان میگن، شما اذان میگید، اون لشکر قرآن میخونه، این لشکر هم قرآن میخونه، اینی شککت و فرقتات، من شک کردم در بین کدام شما باشم. امیرالمومنین یه نگاهی به او کرد، حالا این نگاه چقدر غمناکه خدا میداره. خودش راهنمایی نکرد، هیچ هدایتی حرفی بزنه نه، فقط فرمود برو عمار یاسر رو باش ملاقات کن، از عمار یاسر بپرس، مشکلت رو به عمار یاسر بگو. اینم آمد وسط میدان، رفت در کناری که میگوید که آمد نزدیک او و گفت ایکم عمار ابن یاسر، عمار یاسر کدامه؟ فقال انا عمار، گفت عمار منم. قال ان لی الیک حاجه، من یک نیازی دارم، من بگویم سرن او علانیتن، علنی حاجتم رو بگم یا سرن بگم. او گفت اختر ماشد، هر کدوم میخوای. گفت من علنن میگم. گفت خب علنن. بعد گفت خرجت من اهلی مستبصرن فی الحق، من وقتی آمدم به جبهه عقیدم بود حق با علی است، ولی وقتی آمدم دیدم که اینها نماز میخوانن، اینها میخوانن اشهد ان لا اله الا الله، میگن هر دو، میگن اشهد ان محمدا رسول الله، میگن هر دو، میگن و نادا به سلا، و نادا به سلا، من و ندا میدهن به نماز، و من هر دوی این دو رو دیدم که نماز میخوانم، بنابراین من اون شب رو به سر بردم به تو بلیدتن لا یعلمها الا الله، اصلا نفهمیدم چجور شب به پایان رسید، از بس نگران بودم که در کدام صف باید قرار بگیرم. پس آمدم خدمت امیرالمومنین، صبح به حضرت گفتم، حضرت به من فرمود بیام پیش تو. حالا نکته همه اینجاست، امیر عمار از قرآن نگفت، از حدیثم نگفت، فقط دو تا پرچم رو مطرح کرد. به او گفت که این پرچم مقابل رو میبینی؟ گفت بله. گفت میبینی این رایت سودا المقابله؟ گفت بله. گفت این پرچم الان به دوش امرآسه؟ به دوش امرآسه؟ چهارمین باریست که من این پرچم رو میبینم. جنگ بدر این بود، جنگ احد این بود، جنگ حنینم این بود، این هم چهارمه، همون پرچم. و هاذه الرابعه فما هی بخیر منه، این پرچم از اون سه پرچم بهتر نیست، بلکه شرهن و افجرهن، بلکه این پرچم از اون سه پرچم بدتره. چرا؟ چون این پرچم به نام اسلامه، به نام قرآنه، به نام عدالت، چون پرچم اینه. و اما اون پرچمی که ما هستیم، این پرچمی است که پیغمبر اکرم داشت صلی الله علیه و سلم. پیغمبر اکرم داشت و رسول اکرم، این همون پرچم. بنابراین ببین تو کدام پرچم میخواهی بروی؟ اون پرچمی که ما به دوش داریم، این پرچمی از پیغمبر اکرم. اون پرچم هم پرچمی است که در جنگ بدر و احد و حنین بوده و الان در این جنگه. کدام این دو پرچم پیروزه؟ این گفت فهمیدم. بعد این جوان بود، عمار به او گفت که پدرت هست بهت بگه؟ پدر تو در جنگ بدر و احد بوده؟ او میدونه؟ گفت نه پدر ندارم، پدرم نیست، فوت کرده. فرمود من قسم به خدا به تو خبر میدم که این پرچم در جنگ بدر و احد و حنین مقابل پیغمبر ایستاده بود. حالا نکته اینجاست که ما در این فتنه‌ای که در 25 بهمن رخ داد، من این رو عرض می کنم فقط برای شاید بعضی از نوجوان ها و اینا، چون برای خیلی روشنه. به خاطر همین که امیرالمومنین فرمود حق را با تفهم و تعلم یاد بگیر. این پرچمی که امروز در ایرانه، این پرچم به دوش امام خمینی بود. و امروز این پرچم، اینو همه دنیا میگن، همم میدونن که به دوش رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله آقای خامنه ای دامته بود. اون پرچم چی بود؟ اون پرچم روزی به دوش کارتر بود مقابل امام، روزی به دوش ریگان بود مقابل امام، روزی به دوش بوش پدر بود، روزی به دوش بوش پسر بود، و الان به دوش آقای اوباماست. اینم اون پرچمه. من به شاید خیلی کم باشه از فرزندان ما، من فقط دارم به اونا عرض میکنم، شما پرچم رو ببینید، پرچمدارم ببینید و ببینید وظیفتون چیست. امروز روز تردید دیگه نیست. انقلاب اسلامی که الان در این کشور رخ داد، اون زمان به دوش امام بود. من این حدیث برگردم یک حدیثی رو عرض کنم. به اون حدیث شریف این است که بیشتر نوشتن، اهل سنت هم این رو نوشتن، این آیه شریفه‌ای که تلاوت کردم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حالا کدام راه مستقیمه کدام راه کجه؟ این سوال دیگه. پیغمبر اکرم از یک طرف یک خط کشید، فرمود اینها انحرافه، دست چپ رو هم خط کشید، فرمود اینها انحرافه. ممکن است یه نفر بیاد بگه که نخیر، شما همون خطهای دست چپ و راستید، خط مستقیم مایی. حالا من اینجا باز حدیث بخونم و اون از امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین می فرماید که در روایت این حدیث از ائمه علیهم السلام آمده که ان علیاً هو الصراط المستقیم، یعنی ولایت همین خط مستقیم. اون روز دوش امام بود، امروز دوش ولی امره، خط همینه. از کجا بفهمیم؟ قرآن و حدیث به ما میگه، میگه صراط مستقیم. پیغمبر اکرم میفرماید این راه‌ها راه‌های چپ و راست و این ور اون وره، به این طرف و اون طرف نزنید. بنابراین مسئله 25 بهمن با کمال تأسف، با کمال تأسف، واقعا با کمال تأسف، من یه وقتی قصه ای رو عرض کنم تو همین جا. بنده رفته بودم به مناسبت حمله ای که عراق کرده بود به ایران، مرحوم شهید رجایی به بنده گفتن که صدام لعنت الله علیه وفدهایی میفرسته به کشورها برای توجیه حملش به ایران، شما هم یه اقدامی بکنید و چند گروه بشید بروید. بنده با چند نفر رفتیم به طرف هندوستان و پاکستان، اونا بعضی دوستان هم جای دیگه رفتیم. جلسه ای بود، ما در هندوستان بودیم، در همه اینجام با وزیر خارجه صحبت میکردیم. روز عاشورا هم من همونجا بودم. بنی سعد یه سخنرانی کرده بود، در سخنرانی علیه نظام صحبت کرده بود. وزیر خارجه به بنده گفت که رئیس جمهور کشورتون راجع به ایران اینو میگه. من یه مسائلی گفتم که حرف درست نیست. او گفت بالاخره رئیس جمهور میگه. من خیلی خجالت کشیدم، آمدم به امام که عرض کردم، گفتم آقا اینقدر من خجالت کشیدم، ولی روبروی امام متأثر شدم، اشکم ریخت دیگه، نمیخواستم هم اینجور بشه. امام تا اینا از من دیدن به من فرمودن ناراحت نشو، این انقلاب پیش میره. نکتم اینجاست، هر کدام از ما، این عبارته، هر کدام از ما با این انقلاب مخالفت کنیم، خودمون از بین خواهیم رفت. بند از کلمه ما که امام گفتن. حالا اگر می‌فرمودن هر کس مخالفت کرد برام عادی بود، ولی کلمه ما تکانم داد. ما یعنی چی؟ حالا دارم ما رو می‌فهمم. واقعا خدا عاقبت همه ما رو به خیر کن. خدا اونهاییم که چنین شدن هدایت کند به صراط مستقیم. در اینجا یک جمله دیگه من عرض کنم، به اون جمله این است که یکی از اخلاقهایی که باید واقعا بحث کرد، جاشم خالیه، اخلاق رسانه‌ای است. اخلاق رسانه‌ای یه اخلاق خاصیه، چون اخلاق رسانه‌ای خیلی ظریفه. خلقی که بنده و شما داشته باشیم حالا به کجا برسه بعد یا خوب چی میشه اون عوارض خودشه، ولی رسانه ها باید خلقشون رو خیلی دقت کنن. بنده به نظرم میرسد که اصلا رسانه ها باید روزنامه ها به اصطلاح عرض کنم که جرائد ما، صدا و سیمای ما، که قبل از صحبت من ریاست محترم صدا و سیما هم و فقه الله تعالی صحبت کردن که فکر میکنم صدا و سینا هم حقش بانی این کار باشن، یه تشکیلاتی باشه که رسانه ها، لاغت اون رسانه هایی که علاقمند به انقلابن، اونا بیان و یه اخلاقی مطرح بشه که در اون اخلاق فقه باشه، فکرم باشه که حلال کدامه، حرام کدامه. یک حدیث من بخونم برای همین اخلاق رسانه‌ای. به اون حدیث از امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید لیس العاقل، اینو تمام واقعا جرائد بهش توجه کنه، لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. عاقل این نیست که خیر رو از شر جدا کنه. خیر معلومه، شر هم معلومه. ولکن العاقل من یعرف خیر از شرین. عاقل اونه که تو دو تا شر ببینم کدوم شرش کمتره، اونی که کمتره بگیره، اونی که بیشتره رها. گاهی آدم میبینه بعضی از جرائد ما یک کارایی میکنن، یک چیزایی مینویسن، یه حرفایی هست، بعضی از مسائل در رسانه هاست که یه مصلحت هایی رو حساب میکنن، ولی این مصلحت اندک. باید دنیا رو دید، کشور 70 و چند میلیونی رو دید، این همه نوجوان رو دید و دید اینا چجوری بیان امیرالمومنین رو میشه براشون پیاده کرد. ولی یکن طلب و کذالک به تفهم و تعلم لا به تورط شبهات و علق الخصومات. حق رو اینجور بفهم عزیزم، حق رو بفهم ببین چجوره. اینو تبیین بشه حق. اگر تو خصومات رفت، اگر تو سر و صداها و مجادله رفت، اگر تو حرفای رفت که گاهیشم اصلا حق نیست، گاهیشم حقه، اگر رفت حق و پامال میکنه، یعنی حق جمهوری اسلامی پامال میشه. جمهوری اسلامی که امروز الگوست، جمهوری اسلامی که وضعش اینه در همه دنیا میدونم. حال دولت بودجه داده به مجلس، پول ملت همینه داده، سنار اونجا، سشه اونجا، یک قرون اونجا، دو قرون اونجا، اینجا خرج میشه، این پولا رو داده این دولت. مجلس هم میاد تصدیق میکنه، بعدن هم نظارت میکنه، اونم قوه قضایی هست، اینم قانون اساسیه، اون هم این که باید مراقب بود با قوانین، با قانون اساسی و با شهر همه یکی بود، این کل این نظامه. اون هم کلماتی است که مقام معظم رهبری در جهات مختلف دارند و بیان میکنند و مسئولین دیگه هم بیان میکنند. من البته اشکال رو عرض نمی کنم. بنده این که ممکنه، بله همین طوره، کسی ممکنه اینجا یه اشکال رو داشته باشه عزیز من، اونجا اون اشکال رو داشته باشه فرزند من، ولی این به خط ارتباط نداره. خط تو باید نگه داشت. اگر یک نونوایی نونو بد میپزه که نباید شعار علیه نون داد که این نونوا نونو بد پخ، به نظر شما بد پخ، فلان خلق شما قبول نداری حقم با شما، فلان حرف شما قبول نداری حقم با شما، ولی این مثل این بوده که یه نون و گوشش رو سوزونده شما واسی علیه نان شعار بدی، علیه جو و گندم شعار بدی. حق رو باید فهمید، راه رو باید فهمید، باید دید چگونه انسان عمل بکنه. واقعا به این وظیفه ایست که باید من در خطبه دومم که انشالله بحث میکنم راجع به جهان اسلام که باید خراسان بحث کنم، اینجا خیلی طول کشید، به این نکته انشالله اشاره خواهم کرد. خودم و عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و على امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا کوثر الرسول از زهراء البتول و علا الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم العسکری حججک علا عبادک و امنائک فی بلادک. باز خودم و عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. خطبه اول طولانی شد، در خطبه دوم یک آیه شریفه دیگه از قرآن را به طور خلاصه تفسیر و توجیه بیان می کنم راجع به این که دنیای امروز یعنی دنیای اسلام با یک بیداری روبرو شده، بدین معنا که جهان اسلام غرق زده شده بود و حالا هم همینطوره. غرق زده یعنی چی؟ یعنی غرق به خاطر تکنولوژی که داشت، قدرتی که داشت، از ملت اسلام و امت اسلام وحی رو گرفت، نبوت رو گرفت که خودیت ملت اسلام بود، اینها رو پوچشون کرد، با قدرت‌هایی که سرکار آورد، با عوامل و حکامی که در کشورها گذاشت، و این جامعه اسلامی توجه پیدا کرد به اینکه به پوچی رسیده. البته خود غربم به پوچی رسیده، ولی غرب با تکنولوژی و قدرت مالی که داره مغرور همینطور باقی مونده، اما ملت ها متوجه شدند که پوچی است، به طرف یأس می روند جوان ها در همه دنیا. اما جهان اسلام داره کم کم به دنبال همین بیداری که امام راحل داد، یعنی در حقیقت رسول اسلام داد و وحی داد این بیداری رو، داره این بیداری در جهان اسلام به وجود میاد. با امیدواریم به حق این روزها که روز پیغمبر و امام صادق است و ماه ربیع الاول ماه بزرگ و شریفی است. به حق صاحبان این ماه خداوند همه این کسانی که امروز دارن ایثار میکنن، فداکاری میکنن، مسلمانان مظلوم لیبی که این چنین زیر اون پرچمی که در خطبه اول عرض کردم قدرت لیبی قرار گرفته، حکومت لیبی قرار گرفته، همین تو می کشند و می روند به جلو و این مسلمون ها زیر همون پرچمی قرار گرفتن که پیغمبر اکرم آورد و اینجور دارن فداکاری می کنن. و همچنین مصر، تونس، کشورهای دیگر عربی و اسلامی، این حرکتی که الان به وجود آمده یه نکته ای درش وجود داره که اون نکته رو من عرض می کنم و این نکته رو هم از این آیه شریفه قرآن که در سوره مبارکه مائده از توضیح می دم. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا. ما تورات رو فرستادیم، پیامبران به تورات حکم میکنن، آنان که مسلم هستن تسلیم وحی خدایان، برای یهودیان، برای ربانیون و احبار. ربانیون یعنی آنان که به خدا وصلن، یا ربانی اگر مشتق از تربیت آنان که تربیت میکنن جامعه رو، ول احبار نخبگان از ربانیون و علما، به مستح فزومه، به این که اینها وظیفه شونه حفظ کنن کتاب خدا. بنابراین قرآن کریم می فرماید که کتاب خدا رو حفظ کنن کیا؟ احبار و روحانیون، علما. علما بگوین کتاب خدا. امروز روزی است که باید وحی رو در دنیا توضیح داد، اسلام رو در دنیا توضیح داد. در خود کشور ما هم همینطوره. علما باید امروز بگن، همین که رهبر معظم انقلاب فرمودن خواص همینه. این آیه مربوط به خواصه. الربانیون و الاحبار در هر عصر و زمان اینا بیان مطالب رو برای جامعه بگن، این وظیفه است. فلا تخشو الناس وخشو، علما، نویسندگان، استادان، از مردم نترسید، از قدرت ها نترسید، از من که خدا هستم بترسید. بیاد وحی رو بیان کنید، عدالت رو بیان کنید، دین رو بیان کنید تا جوانها و مردم روشن بشن. بنابراین امروز روزی است که قلم به دستان دنیای اسلام، مخصوصا مصر که نویسندگان غنی و قوی داره، باید اینها حرکت کنند و جامعه رو روشن کنن. امروز روزی است که امت اسلام بیدار شده، ولی باید آنان که اهل نظرن و دین شناسن دین رو بیان کنن، که اگر دین بیان شد در خود همین کشور در باره همین انقلاب اسلامی و اهمیت انقلاب اسلامی و الگو بودن این انقلاب در مدارس ما، دانشگاه های ما، حوزه های دیگه ما با استدلال بیان بشه و همچنین اصل اسلام در دنیا و وظیفه ای که جامعه اسلامی و امت اسلامی داره در بیدار شدن، که الان در حال بیداری است، این وظیفه ای است که بر عهده نویسندگان و دانشمندان است که قرآنم می‌فرماید ولا تشترو به آیاتی ثمنًا قلیلا، این آیات مرا با چیزهای کم شما اینها مبادله نکنید، معامله نکنید، نترسید، با بعضی رودرواسی ها معامله نکنید. ببینید حق چیست و راه چیست و راه درست چیه. این سوره مبارکه مائده آیه 44. بنابراین خواستم عرض کنم که این وظیفه دنیای امروز و این حرکتی هم که پیش آمده حرکتی است بیاد، ولی کشور ما هم خیلی باید مخصوصا جرائد و رسانه ها در این جهت کار بکنن که هی انقلاب و تابلوی زیبا به دنیا نشان بدن و این زیبایی رو هی خوب جلوه بدن، برجسته کنن، که امید است انشاءالله برای این که این وسیله ای باشد و زمینه ای باشد برای ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدواری البته این گرفتاری ها هست که پیغمبر اکرم فرمود لا یخرج المهدی الا ان یقتل سرز الا ان یقتل سرز و یموت سرز و یبقا سرز. مهدی قیام نخواهد کرد مگر اون زمانی که یک سوم کشته شوند از مردم، یک سوم با بدبختی های گوناگون بمیرند و یک سوم باقی بمانند. این روزگاریست. به تلخی این روزگار یک حدیث دیگرم عرض کنم، لا یخرج المهدی حتی یبسغ بعضکم فی وجه بعض. مهدی ظهور نخواهد کرد مگر تا اون روزی که اونقدر در جامعه اسلامی و امت اسلامی اختلاف و بغضا به وجود بیاد که بعضی به روی صورت بعضی آب دهن بیندازن. مسئله وحدت، مسئله این که همه باید دلها با هم باشد و در یک جهت همه حرکت کنیم، این وظیفه ایست و هشداری است که از اصل پیغمبر اکرم باقیه بقیه ائمه علیهم السلام هی مرتب به ما دادهاند. خودم و عزیزان را ببرم توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.